بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب این برنامه، سلام میگم به شما. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن مباحث برنامه امروز زمزم احکام رو دارید. میهمان گرانقدر ما در بخش ابتدایی برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند که با این بزرگوار وارد بحث و گفتگو میشیم و در قسمت بعدی برنامه هم پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان پخش خواهد شد. شماره تلفن های ما رو به خاطر بسپارید، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف هم شمارش 30553 است. خب جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام و همینطور خدمت شنوندگان عزیز این برنامه هم عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در مبحث فقهی عهد که شخص با خدای خودش عهد و پیمان میبنده که کاری رو که برش واجب نیست بر خودش واجب بکنه یا کاری که مکروه هست بر خودش واجب و لازم کنه که اون کار رو ترک بکنه، مباحثی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و پاسخ سوالها رو فرمودید. در نظر به این صورت بود که گاهی نظر ما به صورت مطلق هست، یعنی یک نظری رو انجام میدیم که بر عهده ما باشه برای خداوند انجام بدیم و هیچ شرطی هم براش در نظر نمیگیریم، گاهی هم نه به صورت مشروط بود. آیا این موضوع در بحث عهد هم جاری هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ مثبته، البته در عهد شرعی. چرا؟ چون نظرم همینطور بود. گاهی مردم نظر میکنن، نظرشون شرعی نیست، تکلیف ندارن. نظر شرعی اون بودش که اون جمله خاص به کار بره. در عهدم عهد شرعی، یعنی اون عهدی که اون جمله خاص، جمله خاصش چی بود؟ با خدای خود عهد میبندم، یا اینکه خدایا با تو عهد میبندم. این عهد شرعیه. بله، عهد شرعی هم مثل نظر شرعی دو جوره. یه وقت مشروطه یا بهش میگن معلق، یعنی وابسته. مثلا میگه که خدایا با تو عهد میبندم، اگر مریض من خوب شد، فرض بفرمایید که یک هفته روزه بگیرم، 500,000 تومان صدقه بدم مثلا، یا در کنکور اگر قبول شدم چنین کاری خواهم کرد، اگر حاجتش برآورده شد اون وقت باید به عهدش عمل بکنه. این عهد مشروط یا معلقه. یه وقت نه، عهد مطلقه، یعنی با خدا معامله نمیکنه، همینطوری تکلیف میاره گردن خودش. خدایا با تو عهد میبندم که نماز شب بخونم. این دیگه نمیگه اگر حاجت، اگر نداره. اینجا دیگه حاجتی چیزی در کار نیست، تکلیف مستقیما دیگه بدون قید و شرط میاد بر عهدش و حتما وفای به اون واجب میشه. مثلا مثالی که زدیم، خدایا من عهد میبندم با تو از این به بعد حتما روزی مثلا، نمیگیم یه جز قرآن چون این مشکل میشه واقعا، این کارم نکنن اصلا، نذر و عهد و قسم در کارهایی که سخته نکنن، چیزی باشه که براشون امکان داره. مثلا من دیدم خیلی‌ها واقعا عهد کردن، خدای با تو عهد میکنم که روزی مثلا 50 آیه قرآن خوبه، یا سوره واقعه بخونم، مثلا سوره ملک بخونم بدون قید و شرط، انجام این کار بر این شخص واجب میشه.
بله، خیلی متشکرم. به عنوان آخرین سوال در مبحث موضوع فقهی عهد، کسی که عهدی میبنده با خدای متعال، به هر حال این شخص تعهدی که میبنده و یک موضوعی رو که واجب نبوده برای خودش واجب میکنه، بعدن سر باز میزنه و این کار رو انجام نمیده، یعنی به عهد خودش و پیمانی که با خدا بسته و بر خودش واجب کرده بی توجهی میکنه و اون رو رها میکنه و بهش عمل نمیکنه. اینجا چه تکلیفی از نظر شرعی متوجه این شخص میشه؟
خب ببینید، اگر کسی واقعا به عهد شرعی خودش عمل نکرد و فرضاً بر این بود که میتونست عمل بکنه، شرایطم بود، به عبارت دیگر عمدن تخلف کرد، خب این گناه کرده. اولا باید توبه بکنه. تخلف از عهدی است که با خدا بسته گناه هست، توبه میخواد و کفاره داره. و شاید حالا این تعبیر رو من به کار ببرم که متاسفانه کفاره عهد سنگینه، مثل کفاره روزه‌خوری عمدیه. یعنی اگر کسی عمدن روزه بخوره، اونجا چی میگید شما؟ میگید یا باید 60 روز روزه بگیرد که 31 روز آن پی در پی باشه، یا باید 60 فقیر را قضا بدهد. همون کفاره اینجام هست. خیلی خلاصه عرض بکنم، یعنی اگر عمدن عمل به عهد شرعی خودش نکرد، علاوه بر این که توبه میکنه، باید یا 60 فقیر را قضا بدهد که جوری باشد که سیر بشه، حالا یا به صورت پخته یا به صورت مواد خام، اون بحث خودشو داره، یا اینکه دو ماه روزه بگیره که 31 روزش پی در پی باشه که در بحث ماه مبارک رمضان هم گفته شده. اینم عرض بکنم این کفاری که اینجا ذکر کردیم همه فقها میگن دیگه، اختلافی نیست، در قسمم کفارش سبکه. در نذر دو تا فتوا داشتیم که یک فتواش این بود که کفاره نذر مثل کفاره عهده، بعضی هم فرمودن که کفاره نذر مثل کفاره قسمه.
بله، متشکرم از حضرت عالی از راهنمایی که فرمودید. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، کسی که وظیفه‌اش خواندن نماز بر روی صندلی است، آیا مجاز است نماز قضای دیگری را هم به این صورت به جا آورد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می شوند.
از جمله شرایط کسی که نماز قضای میت رو به جا میاره این هست که معذور از نماز نباشد، یعنی معذور از اجزای نماز نباشد. مثلا نماز رو نشسته اگر بخونه این کفایت نمی کنه. لذا کسی میتونه نمازهای قضای میت رو به جا بیاره که ایستاده نماز میخونه. پس کسی که رو صندلی نماز میخونه نمیتونه نماز قضای میت رو به جا بیاره.
شنونده این نوشته، آیا به جای 4 دو رکعت نافله های شب مجازیم نماز قضا یا نماز استغفار به جا بیاریم؟ آیا در این صورت ثواب نافله برای ما منظور میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح میدهند.
اگر یک بار بحث افضلیت هست، افضل این است که به جای نماز شب آدم نماز اگر وقت دیگری ندارد الا در دل شب، حالا وقت پیدا کرده یا نماز شب بخونه یا نماز قضا، افضل این است که نماز قضا رو بخونه، چون قضای نمازهای فوت شده از انسان واجبه، به تبع این اولویت داره و افضلیت داره، یعنی نماز شب بذاره اگر فقط این وقت میتونه این کارو بکنه. اما حالا وقت داره یا نماز شب بخوند نافلش یا نماز استغفار، اینجا افضلیت با نماز شب هست و این نمازها ثواباشون جداگانه است، یعنی هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیرد، بحث افضلیته. لذا در اینجا که میخواد نماز شب بخونه 8 رکعت 4 تا 2 رکعتی بعد شفع و وتر هست، اینجا همون نماز شب رو همون 4 تا نافله شب رو بخونه، به طبع افضل از نماز استغفاری که ثوابش جداگانه است، چون خود نماز شب و نافله شب برکات و خیرات بسیار زیادی داره و مستحب و مؤکد، بعضی بر خودشون واجب میکردن، رسول الله بر خودش واجب کرده بود و این نماز رو میخوند. لذا اگر امر دایر بشه بین نماز قضا و نماز شب نافله شب، نماز قضا افضل است، بین نماز استغفار و این نافله شب رو بخونه، به تبع نافله شب رو بخونه، مقدم همونجا نیت نماز استغفار رو در دل این نافله شب بکنه، هیچ مشکلی نداره و انشالله اون ثواب رو هم عایدشون خواهد شد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوره توبه که بسم الله ندارد، اگر از هر جای آن سوره ما قرائت کنیم و بخوانیم، در این صورت نباید بسم الله بگوییم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال.
بله، همونطور که شما فرمودید در آغاز سوره توبه نباید بسم الله الرحمن الرحیم گفت، ولی در قسمت‌های دیگر سوره گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بدون اینکه قصد کنه جزء سوره توبه باشه اشکالی نداره. و در مورد علت اینکه سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده، در تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 273 اینطور اومده که سوره توبه با اعلان جنگ به دشمنان پیمان شکن و اظهار براءت و بیزاری و در پیش گرفتن یک روش محکم و سخت در مقابل آنها آغاز شده و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه و با بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه صلح و دوستی و محبت و بیان کننده صفت رحمانیت و رحیمیت خداست تناسب نداره. به همین جهت بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آبی که در شلنگ آب در لحظات اولیه باز می شود و دو سه ثانیه قطع می شود، یعنی هواگیری صورت می گیرد، در این صورت آیا آب کور محسوب می شود یا قلیل؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح می دهند.
این آب که خود شما فرمودید قطع می شه، طبعا دیگه نمی شه کور حساب کرد و این آب قلیل هست و احکام آب قلیل رو دارد.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز متوجه شوم که باید نمازم را شکسته می‌خواندم، در این صورت باید نمازم را دوباره بخوانم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر وقت باقیه باید اعاده کنی، و اما اگر وقت خارجه، در خارج وقت احتیاطاً اعاده کند، ولی اعاده لازم نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. در نماز جماعت تا چه مقدار از امام جماعت عقب بیفتیم از نماز جماعت خارج میشویم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی پاسخ سوال را توضیح بدهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
در نماز جماعت مأموم باید تبعیت بکنه از امام، یعنی که عرف بگه که این شخص دنبال این امام داره افعال نمازش رو انجام میده. بعد از امام، یعنی دنبال امام که رکوع رفت، اینم رفت رکوع، دنبال امام که سجده رفت، این فردم سجده کرد. خب این باید از نظر عرفی رعایت بشه. حالا گاهی شخص حواسش نیست یا مانعی برمیخوره، یه مقداری فاصله اشکالی نداره، ولی اگر بخواد عمدن فاصله قابل توجه بین فعل امام و فعل مأموم رخ بده، خب اینجا این جماعت مختل میشه و دیگه جماعت نماز به هم میخوره. معیار در تشخیص عرفه که بگن تابع امام و دنبال امام رفتار کرد و کارا رو انجام داد یا دنبال نکرد امام رو، و در این صورت نماز جماعت صحیح نخواهد بود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین. بریم ای روی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار، دل یار دل نامه خوش خبر از عالم اسرار بیان.
ظهر جمعتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش گذشته باشه بر شما این روز تعطیل، روزی که بر ما مسلمون ها عیده و ساعت‌های بهتری رو هم در پیش رو داشته باشید. اگر مثل بنده و همکارانم هم در محل کار حضور دارید، خدا انشالله که به رزق و روزیتون برکت بده، به بازوانتون، به افکار و اندیشتون برکت بده که بیش از همیشه و پیش از همیشه در خدمت کشور عزیزمون ایران اسلامی باشید. در خدمتون هستیم در این دقایق ظهر روز جمعه با برنامه ندای جمعه. قبل از اون به اطلاعتون برسونم به محض آغاز خطبه های نماز جمعه امروز تهران در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ما هم از طریق امواج رادیو معارف خواهیم رفت به این محل باشکوه و خطبه ها رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. اذان ظهر به افق تهران 12:03 است و به افق قم 12:05. ندای جمعه تقدیم به شما.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام، روزتون بخیر و برکت. با برنامه ندای جمعه از این رسانه دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نزدیکی مردم با خداوند در روز قیامت به مقدار رفتن آنها به نماز جمعه به ترتیب نفر اول، دوم و سوم است. دوستان، در برنامه گذشته آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به بخشی از برکات حضور در نماز جمعه اشاره کردند. در این برنامه نیز از شما دعوت میکنم بخش دیگری از سخنان ایشون رو در این باره بشنوید.
حضور در نماز جمعه دارای آثار و برکات بسیار فراوانی است که در متون فاخر دین معصومین علیهم السلام پیرامون اون سخن گفتند. یکی از اون آثار بخشش گناهان هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الجمعه کفارتون لما بینها و بین الجمعه التي قبلها و زیادت و سلاست ایام، یعنی حضور در نماز جمعه باعث میشه که گناهان انسان بخشوده بشه از اون زمان تا جمعه قبل و سه روز بعد از آن. یعنی نماز جمعه باعث بخشش 10 روز گناهی میشه که انسان از 10 روز قبل تا این نماز جمعه انجام داده. دومین اثر نماز جمعه این هست که خداوند عذاب آخرت را از انسان دور میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودند ما من قدم سعت الى الجمعه الا حرم الله جسدها على النار. گفته هیچ قدمی نیست که به سوی نماز جمعه برداشته بشه و خداوند او را گرفتار آتش جهنم کنه، بلکه هر کس قدمی به سمت نماز جمعه برداره خداوند پیکرش را از عذاب جهنم نجات میده.
لحظه ها لحظه استجابت، چه ها گوشه مهربانی، عطر نورانی آزانیایش، عطر آرامشه
همراهان صمیمی، افتخار دارم با برنامه ندای جمعه در خدمت شما هستم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه با بخش گزارشی برنامه و سرکار خانم نجاتی همراه باشین.
آثار حضور در نماز جمعه چیه؟
آثارش که همبستگی بین
مردم برقرار میشه، از برنامه های روز مردم آشنا میشن، آگاه میشن، میتونم از خیلی برنامه هایی که مثلا ما اطلاع نداریم از طریق اون بتونیم با خبر بشیم از نماز جمعه.
بیشتر این بحث وحدت اجتماعی ما هست، یعنی ما نشون میدیم که جامعه ما یه جامعه منسجمی هست وقتی که در نماز جمعه حاضر میشیم.
نماز جمعه خب هم آثار روحی داره هم آثار معنوی داره. آثار روحیش اینه که مثلا حالا جمعه هممون با هم وقتی توی نماز جمعه شرکت میکنیم همدیگر رو میبینیم، یه نشاط خاصی برامون میاد. حالا مثلا اونایی که خانوادگی میرن باعث میشه که همدیگر اونجا ببینن و مثلا حالا من نظر این که به صحبت ها گوش میدیم و اطلاعاتمون بیشتر میشه. و
یکی که آشنایی با مسائل روز، مسائل سیاسی روز که تو دنیا اتفاق میفته، دیدن مؤمنین، حالا آدم بستگانش رو میبینه، فامیل مؤمنین رو میبینه، و یعنی که تو روحی آدم تأثیر داره دیگه. بالاخره همین صحبت با دیگران، معاشرت با مردم از جهت روحی به آدم نشاط میده.
در نماز جمعه یکی که ما نقش سیاسی فعالی اونجا ابراز میکنیم و از مسائل روز با مسائل روز آشنا میشیم، میبینیم که چه خبره تو دنیا و وحدت هم بین مسلمانان رو ایجاد میشه.
شاید بهترین اثرش اون اتحاد و وحدتیه که بین مؤمنین برقرار میکنه. وقتی که اتحاد باشه آرامش هست، امنیت هست، احساسات، یعنی اون همدلی و همکاری و اینا هستش.
ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز.
شنوندگان گرامی، برنامه ندای جمعه رو از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام رادیو معارف تقدیمتون میکنیم، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم بخشی از خطبه های نماز جمعه مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی رو بشنوید. این سخنان در نماز جمعه تهران ایراد شده.
خطبه ماندگار.
چقدر ما سعی کردیم، کوشیدیم با مذاکره، با مهربانی دور هم نشستن مسائل رو حل کنیم، چه این جوجه کمونیستای داخل خودمون، چه اونها، یه مشجوان احساساتی 30 ساله خیال میکنن قیم همه مردم هم. قیم همه زنای ما هستن، زنای ما احتیاج به قیم ندارن، زنا حقشون پامال شده، مگه خودشون نمیتوانن حرف بزنن؟ کارگرها حقشون به تو چه؟ تو که دست پینه نزده نشستی فقط شعار میدی. جوانهای مسلمان ما هستن که تو این آفتاب و با این زبان روزه در میان این مزارع دارن کار میکنن، اونجا نشستی فقط شعار دادن. این شد مسئله. من خودم ره برای دفاع از اینها داشتم فدیه میکردم، حتی در مقابل بعضی از تنگ نظرها اندک بینها مرا متهم میکردن. حتی خود رهبر به من میفرمود شما چرا مسامحه میکنی در باره اینا؟ آقا اینا شاید به نصیحت، به موعظه، تغییر اوضاع، تغییر شرایط جذب بشن به عامه مردم. و دیگر حوصله همه را سرآوردن. این رهبری که سراپا دلسوزی نسبت به مستضعفین و محرومین است، ببینید چطور به خشم آورد. حالا بکشن جزای اعمال خود.
به استجابت جان میروم برای دعا.
همراهان صمیمی، برنامه ندای جمعه را از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در این لحظه حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل دینی، بخشی از احکام نماز جمعه را بیان میکنند که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در برنامه گذشته عرض کردیم که یکی از شرایط صحت نماز جمعه هستش که در نزدیکی اون نماز جمعه دیگری برپا نباشد. خب سوال پیش میاد که این مقدار فاصله چه مقدار باید باشه تا هر دو نماز جمعه صحیح باشد، یا این مقدار فاصله چه مقدار فاصله هست که اگر از اون مقدار کمتر باشه نماز جمعه